9:96 دقایقی از 9 شب گذشته. این پارادوکس، برنامه طنز رادیویی کامبز حسینی که با بالا آمدن آفتاب در نیویورک ردد دردد رید ردیدم دشت خوبه، همه چی رو به راه، اصل حالت خوبه، خوبه، خوب که نمیتونه باشه. البته اینقدر که این روزگار اینو میگیره اون بفره، اونو میگیره این بفره. هفته ای که گذشت از شما چه پنهون، من یه کار گنده برای خودم کردم. یه چند روزی کلن شیرفلکه رو بستم، خبر نخوندم، رفتم یه جایی قایم شدم تا این مغزم آقای ذره آروم بگیره. گاهی هر از گاهی این کارو میکنم، برای سلامتی روحی روانی خانواده مفیده. وقتی برگشتم به خودم گفتم برم ببینم این عید فطر شده پارتی تو مصلا کی زده، کی خونده، کی خورده، کی برده. رفتم پشت میز کارم دکمه کامپیوتر زدم، هنوز ویندوز بالا نیومده. دیدم میثم میکروفونو گرفته دستش. میثم کیه؟ خدا وکیلی اگه من اصلا تا اون لحظه میثم میشناختم. فقط چش انداختم دیدم روحانی صف اول نشسته. مردم تکبیر، میثم شروع کرد.
نشست صف اول نکنی خود را گم، پی اقدام تو هستند هنوز این مردم. چند روزی تو مقامی به امانت داری، منصبت را نکند طعمه خود پنداری.
خدای من، من تا اینو شنیدم بلند بلند زدم غاه غاه زیر خنده. نازگل اومد گاه آقا باز چی شده 24 ساعته نشستی پشت کامپیوتر غاه غاه میخندی، زندگی شدیم برای ما. گفتم بیا ببین دعوا رو یارو کشونده به نماز عید فطر. گفت کی؟ گفتم خامنه ای. نازگل عموما با شنیدن اسم آقای خامنه ای بیخیال بقیه مکالمه میشه و میره به کار زندگی خودش میرسه و کلن در اون موقع سکوت مقرر میشه، ایشون محو میشه. ولی کار و زندگی بنده با اسم ایشون آغاز و پایان مییابد. این بار اما ملت، من یک تئوری دارم که اگه غلط عذاب در اومد شما فلفل نریز دهنم. من فکر میکنم تو این دعوای رهبری با رئیس جمهورا و نخست وزیر نظام و اینا، این یکی یعنی روحانی یه جورایی فرق میکنه و آقای خامنه‌ای هنوز نتونسته همون نیمه اول شش تا بزنه کارو تمام کنه. چرا عرض میکنم؟ این شاید اولین بار باشه که آقای خامنه‌ای مجبور شده بیاد توضیح بده که منظورش از دستوری که به لباس شخصی ها در حرکتی که تو گوشی به دولت محسوب می شده چی بوده. ایشون اگه یادتون باشه خب اومد گفت
اونجایی که احساس میکنید دستگاه مرکزی اختلالی داره و نمیتونه درست مدیریت کنه، اونجا آتش به اختیارید. یعنی باید خودتون تصمیم بگیرید، فکر کنید، آتش به اختیار به قول میدان جنگ.
و بعد به علت، حالا به هر علتی، علتش مهم نیست، مهم اینه که بعد آمد و در یک حرکتی که از ایشان سابقه نداشت منظورش رو تشریح کرد، که البته به عبارتی چون دید زور طرف مقابل زیاد هم کم نیست مجبور شد که عکس العمل نشون بده. هفته گذشته اومد در واکنش به داستان گفت
آتش به اختیار به معنی کار فرهنگی خودجوش و تمیز است. اینی که ما گفتیم معناش این است که در تمام کشور جوانها و صاحبان اندیشه و فکر، صاحبان همت، خودشون با ابتکار خودشون کار رو پیش ببرن.
حالا تئوری من چیه؟ من فکر میکنم که این تو بمیری از اون تو بمیری ها نیست و روحانی احمدی نژاد خاتمی بنی سم موسوی و حتی رفسنجانی نیست. من فکر میکنم که روحانی زورش بیشتر، حالا به هر دلیلی، و نه تنها زورش بیشتره بلکه اعصاب معصاب گل خوردن و باخت و حتی مساویر هم نداره این آدم. حالا ته این تئوری من چی میشه و چیه؟ تهش قطعاً نامعلومه ولی سرش مشخص شده. روحانی نه تنها با حملات خامنه ای منزوی نشده و خانه نشین نشده و گریه نکرده و اینا، بلکه مجبورش کرده شاعر دربارو بفرسته نماز عید فطر تا حرفشو از زبان اون اینجوری بزنه.
باز تحریم جدیدی به سنا رفت که رفت، جسم برجام چو روحش به فنا رفت که رفت.
شما رو نمیدونم ولی نازگل برگشت و گفت تو هنوز داری میخندی؟ گفت چیه که هنوز داری میخندی؟ و من گفتم حالا دقیقه بشی من این تئوریمو برات بگم. من تئوریمو آخر براش گفتم، گفتم که آقا روحانی مثل بقیه نیست و این دعوا مغلوبه نمیشه حالا حالا. نازگل بدون اینکه واکنشی نشون بده به پنجره و بیرون پنجره اشاره کرد و نگاه کرد و گفت رعد و برق بود؟ گفتم ها؟ گفت رعد و برق بود؟ الان بارون میگیره. نگاه کردم دیدم آسمون یه برقی زد. گفتم ای آره تندر بود. اینها تندر. اما صحبت از روحانی شد، باید جونم برات بگه که مملکت الان همش شده یه چیزی تو مایه‌های پیاده‌روهای توکیو. ساعت 5 بعد از ظهر تابستون، چپ میری میخوری به یکی، راست میری میخوری دوباره به همون یکی. الان روحانی چپ میره میخوره سپاه، راست میره میخوره سپاه، سمت اقتصاد میره میخوره سپاه، سمت سیاست میره میخوره به سپاه، امنیت ملی سپاه، درد سپاه، کوفت سپاه، فوتبال سردار سپاه، موشک تهران و اند سپاه، سوریه سلیمانی و دیگه سپاه نگو بلا بگو، داستان شده شبا بگو. خلاصه به هر جا مینگری یک دو سپاه اومد، چهار تا دیگه بذاره رو سپاه، میرسی به خیابون پاستور، جایی که خود آقای رهبر فرمودند که انتقاد کنید. ای افراد مسئول بزن روشن.
افراد مسئولین خودشون رو در معرض نقد و انتقاد قرار بدن و پاسخگو باشن. اگر چنان که یک انتقادی به کسی بشود، این فرصتی است برای او، برای اینکه بتواند ذهنها رو روشن کند.
اولا که باد آمده بوی انبر آورد، بادام شکوفه بر سر آورد. ببین کی داره راجب نیاز به پاسخگوی مسئولین حرف میزنه. همان کسی که از اول رهبریتش تا الان یه دونه کنفرانس مطبوعاتی نذاشته، اصلا به کسی جوابگو نیست. شک نکن که منظور از مسئولین یک نفر و آن هم روحانی است. تو فکر کنی چی نگه؟ تو به همین خیال باش که ساکت بشینه داد نزنه. میگه کی؟ میگه روحانی. میگه میخوای اذهان روشن کنی، میخوای اقتصاد بهتر شه، میخوای خصوصی سازی شه، همه رو دادی به دولت با تفنگ که مرد حسابی. دولت با تفنگ کیه؟ عرض میکنم خدمتتون.
سیاست های اصل 44 برای چی بود؟ برای این بود که ما اقتصاد رو به مردم واگذار کنیم، دولت دست بکشه. خب چیکار کردیم ما؟ یه دولت بی تفنگ بود، برداشتیم اونا رو دادیم به دولت با تفنگ. ولی این شد اقتصاد، این شد خصوصی سازی، این درست شد. حالا اون دولت ازش میترسیدن، تازه تفنگ نداشت. حالا دادیم به یه دولتی که هم تفنگ داره، هم رسانه داره، همه چی داره. کس جرأت میکنه با اینا رقابت کنه؟
بله درست گفتی تو ذهنت ملت. دولت با تفنگ یعنی سپاه. سپاهی که احمدی نژاد اسمشو گشته بود برادران قاچاقچی، روحانی بهش اضافه داد زد که برادران قاچاقچی تفنگ هم دارن، که البته ما میدانستیم. ایشان فرمودند که مثل دولت موازی دولت خودش عمل میکنند، اقتصاد رو بلعیدند و بخش خصوصی رو فیتل پیچ کردند. البته ایشون غیب نگفت. ما سالاس آقا تو این برنامه داریم عرض میکنیم که آقا این سپاه چیکار هستن اینا. بله فرمایند فرمانده سپاه جواب داده، جواب داده به کی؟ به من جواب داده. میفرمایند تو کی هستی؟ به روحانی جواب داده. درباره چی؟ میفرمایند همین اقتصاد و اینا چی گفته حالا؟ میفرمایند بزن کانال یک، بزن کانال.
فرمانده سپاه در واکنش به بعضی اظهار نظرها درباره فعالیت‌های سپاه در حوزه سازندگی گفت سپاه هیچ وقت متقاضی کار اقتصادی نبوده، بلکه به درخواست دولت‌ها و با اصرار اونها و بدون اینکه حتی دولت به بسیاری از تعهداتش در قبال سپاه عمل کنه وارد عرصه سازندگی شده.
چی شد؟ متقاضی نبوده؟ با اصرار دولت؟ اصرار گرفتن آقا مخلصیم چاکریم بیا. چقدر مظلوم، چقدر شهید. یک رئیس دولتی، یک رئیس جمهوری در تاریخ جمهوری اسلامی بوده که از سپاه خواهش، تمنا، التماس، آقا ما خواهش میکنیم دستم به دامنت، از قایقای تندرو پیاده شو، بیا این پروژه عمرانی 700 میلیارد 7000 بیلیون خشیم مال شما. البته فقط فرمانده کنونی سپاه نبود که جواب روحانی داد، بلکه مجسمه وسط میدون سپاه هم جواب روحانی داد. اینها محسن رضایی.
یعنی به جایی که اینا پاسخ بدن که چرا بیکاری رو حل نکردن، چرا بعد از بحث‌های برجام نتونستن یه تحول اساسی در کشور به وجود میارن، یک گریز میزنن به مسئله امنیت یا اقتدار یا مسئله موشکی یا جاهای دیگه.
من یه مسئله همینم مشخص، من طرفدار روبرو کردن آدما با هم نبودم، هیچ وقت نیستم. حالا بیا روبرو کن این چه گوه، ولی الان چاره ای ندارم که روحانی رو بیارم روبرو کنم بگی که اقتصاد و بیکاری و تحول و خلاص این که سپاه سپاس امروز، روز سپاس امروز ملت. برو.
تو این دو سال اخیر برام دیگه آشکار شد، یعنی ما فضا باز کردیم برای صادرات، فضای بسیار خوبی در روسیه و چند کشور دیگر ما باز کردیم برای صادرات، دیدیم نمیتونیم صادر کنیم، نداریم، اصلا تاجر قوی نداریم. حالا چه کار کردیم ما تو این سالها؟ این تجار رو چه بلای سرشون آوردیم که نیستن یا جرأت نمی‌کنن؟
جرأت نمی‌کنن نیستن چه بله، معلوم دولت با تفنگ باشه، شخص اول مملکت هم اینجوریش با شیشلول وایساده باشه پشتش، کی جرأت می‌کنه؟ مرسی. حالا شما فکر می‌کنید که سپاه فقط اقتصاد رو دردم دردم؟ نه خیر آقا جان، من حتما میدونم که شما اینجوری فکر نمی کنید و میدونید که سپاه سیاست را هم در ادم دردم.
سپاه همطور که امام فرمودن، سپاه ارتش نیروهای مسلح در سیاست باید دخالت نکنن، اما این معناش این نیستش که نیروی عظیم بسیج حق ندارد در یه قضیه عظیم مثل انتخابات یه حرکت شایسته و مناسبی انجام بدهد. چرا اینها رو با هم مخلوط میکنن؟
آقا شطور سواری دلا دلا پنا حساب میکنیم، اما ملت شما هم فکر میکنید که ایشون انسانها رو، مردم رو، ملت رو، آهاد رو آدمهایی با ضریب هوشی بسیار پایین حساب کردن، فرض کردن؟ من که شک ندارم خرفر شدم، ولی خر نشدم، داد میزنم. فکر میکنید داد میزنم؟ فکر میکنید فقط منم دارم داد میزنم؟ بلا نسبت شما، بلکه در جواب آقای خامنه‌ای خودش داره داد میزنه. البته من بگم ما اینجا سر جفتشون داد میزنیم، این میگه وایسین کنار من سر اونا داد بزنیم.
اگر کسی تخلف میکنه، کسی داره از اموال عمومی استفاده میکنه، یه نیروی نظامی، یه نیروی مسلح، یه نیروی امنیتی، باید داد بزنیم، باید وایستیم.
حسن ختام سپاه این که در همه کشورهای دنیا تصمیم گیری برای مداخله نظامی در کشورهای دیگر تصمیم بزرگی است که چون با هزینه مردم کشور داره انجام میشه و دودش در نهایت در چشم مردم میره، باید از مردم برای این کار اجازه گرفته بشه و نمایندگان منتخب مردم به مداخله ارتش یا سپاه یا هر چیزی نیروی نظامی رأی مثبت بدن، بعد اون یارو بره داستان کنه. در ایران سپاه با هزینه مردم و با دستور گرفتن از رهبری که منتخب مردم نیست، از جیب مردم، نه تنها در سوریه یمن اینا داره خرج میکنه، بلکه به عنوان اهرم فشار در داخل با تصرف پروژه‌های اقتصادی کشور داره قدرتمند و قدرتمندتر میشه. سوال اینجاست که چرا یک ارگان نظامی که تحت نظارت کسی که منتخب مردم نیست باید این چراغ سبز رو داشته باشه که بتونه که هر غلطی که دلش میخواد بکنه؟ سوال مهمتر اینجاست که آیا با داد زدن کار درست میشه؟ سوال مهمتر از سوال مهمتر این که آیا اکثریت مردم ایران با مداخله همه جانبه سپاه در همه امور موافقند یا نه؟ مهمان این هفته شما با کمال احترام خانم سوده راد هستند. خانم راد فعال برابری جنسیتی است.
من سوده راد هستم، یه آدمم روی زمین مثل همه آدمای دیگه، ولی شاید خوب باشه که اینجوری معرفی کنم خودمو که تحصیلات دانشگاهیم در رشته ریاضیات کاربردی بوده، بعد دو تا فوق لیسانس در رشته مدیریت تغییر و پژوهش در مدیریت گرفتم و بعدش هم دانشجوی دکترای مدیریت بودم که علاقمند شدم به علوم اجتماعی و کارهای حوزه اجتماعی رو شروع کردم و الان چند تا پروژه مختلف در حوزه فمینیست و LGBT در واقع زیر نظر من داره کار میکنه.
خب LGBT که گفتی، LGBT اول توضیح بده که LGBT چیه؟
مخفف چند تا کلمه است: لزبیان، گی، بایسکشوال، ترنس و بعدش کویر، ایسکشوال، اینترسکس و غیره. لزبیان و گی زنان و مردان همجنسگرا هستند، بایسکشوال دوجنسگرا هستند، ترنس ها ترجنسی ها یا ترجنسیت ها هستند، کویر ها افرادی هستند که هویت خودشون رو خارج از هر گونه برچسب میدونن، ایسکشوال ها کسایی هستند که به هیچ جنس و جنسیتی گرایش جنسی ندارن، اینترسکس ها کسایی هستند که بدنشون وقتی که به دنیا میان به طور مشخصی بدن زنانه یا بدن مردانه تلقی نمیشه، و یک عالمه گروه های دیگه هم هستند که اضافه میشن به این پسوند LGBT که برای خیلی آشناست و اصولا افرادی هستند که توی نرم جامعه ها نمی گنجن. یعنی از نظر خیلی این آدم ها آدم های غیر عادی هستن متاسفانه.
شما یک وبسایتی دارید درباره دو جنسگراها، چرا تمرکز رو بیشتر روی دو جنسگراها گذاشتید؟
توی جامعه LGBT یه گروهی هستن که خیلی نادیده گرفته میشن و اونا بایسکشوال ها هستن، اونا هستن که دو جنسگران. خیلی ها فکر میکنن اینا نصف گیان نصف استریتن، یعنی نصف همجنسگران نصف دیگر جنسگران هستن، ولی واقعا این خودش هم یک شخصیت، یک هویت، یک موجود کاملا مستقله به عنوان یک گرایش جنسی. و خب انقدر در زبان فارسی منابعی در موردش نبود و اطلاعاتی در موردش نبود که ما فکر کردیم با دوستانمون که خوبه این وبسایت رو را بندازیم و اصلا شروع کنیم راجع به یه عالم اقلیت‌هایی تو این اقلیت‌ها کار بکنیم. وبسایتمون هست dojensgara.org، ولی فقط راجع به دوجنسگرایی نیست، راجع به کویر هست، ما راجع به بیجنسگرا حرف می‌زنیم، راجع به کسایی که اینترسکس هست.
ببین، ما ایرانی‌ها به خاطر اینکه از کودکی آموزشی در این زمینه ندیدیم، معمولاً به دلیل رفتارهایی که امکان داره آمدانه هم نباشه در برخورد با همجنسگراها دچار سوء تفاهم میشیم و یا اصلا سوء تفاهم ایجاد میکنیم. بگو چه چیزهایی حساسیت برانگیز هست؟ چه جوری باید مثل آدم برخورد کرد آقا جان؟
به اول از هر چیزی هم که خودت گفتی مثل آدم با آدم برخورد کنی. همه آدم ها به دنیا میان
مثل آدم برخورد کنن و فکر میکنن که دارن مثل آدم هم برخورد میکنن، ولی یه دفعه بر میخوره با آدم.
ببین، یه سری سوالی هستش که نباید پرسید. از دو نفر آدم که همجنس هستن هیچ وقت نمیپرسیم کدومتون زنه کدومتون مرده، چون دو تا همجنسن، یا دو تا مرد جلومون یا دو تا زن جلومون. از یه نفر که دو جنسگراست نمیپرسیم الان گی هستی، هم جنسگرا هستی، لزبیان هستی یا دگر جنسگرا، وابسته به اینکه پارتنرش چه جنس و جنسیتی داشته باشه. از اینکه کسی که ترنس نمیپرسیم عمل کردی یا نکردی، کاری نداریم با اینکه الان آلت جنسی اون طرف چه شکلیه. اینا سوالایی که واقعا باید ازشون دوری بکنیم.
بله، ببین، مهمترین مانعی که خودت شخصا بر اون فائق اومدی تا از لحاظ روانی با خودت کنار بیای چی بود؟
ببین، من فکر میکنم این مهمترین مانع برای همه است، اینکه آدما بفهمن که تفاوت در واقع اونها رو جذاب میکنه. تفاوت با محیط اطرافشون، با اون چیزی که دیکته میشه بهشون، اون چیزیه که اون آدم رو میسازه. بزرگترین چیزی که همه افراد جامعه LGBTQIA+ باش مواجه هستن ترس درونی شده از خودشونه. یکی از دوستای من گفت اولین آدم هوموفوبی که من تو زندگی دیدم و قصد کشتنشو داشتم خودم بودم. میدونی که این ترس درونی و ترس از اینکه جامعه و خانواده شما رو نپذیره موجب خیلی از خشونت ها میشه، علاوه بر این موجب خیلی از دپرشن ها میشه، افسردگی ها میشه که میرسه اصلا به خودکشی و جون آدم ها از دست میره به خاطر اینکه از خودشون ترسیدن، به خاطر اینکه دسترسی به اطلاعات نداشتن. همیشه فکر میکردن یه بیماریه، این حتما باید یه جوری حل بشه، حالا یا با نماز خوندن، عبادت کردن، یا با دوا شکنجه هایی که الان تو برخی از کشورهای آمریکای جنوبی هست.
تو خودت چیکار کردی؟
من خودم چیکار کردم؟ من خیلی فرق، این سوال خیلی سوال سختی از من پرسن، چون من ایران بزرگ نشدم.
نه فرقی نمیکنه، یعنی فرقی نمیکنه ایران غیر، یعنی فکر میکنی خارج از ایران بزرگ شدی وضعیت بهتر بوده یه ذره؟ خب آره، ولی خب زیاد فرقی نمیکنه به نظر من. از خودت علاوه شخصی با خودت دیگه به ایران و غیر ایران فرق نمیکنه.
به من فکر میکنم دسترسی به اطلاعات خیلی مهمه، اینکه آدم هر چقدر که سوال داره بتونه براشون جواب پیدا بکنه و این سوالا جوابای منطقی براشون داشته باشه، باید اینطور باشد و باید اونطور باشد، نه جوابایی که واقعا حالا علمی باشه یا اینکه بر اساس شواهد موجود باشه. من خیلی خوشحالم اون لحظه‌ای که فهمیدم که واقعا من از همه این برچسب‌ها بیزارم و من بدون برچسب راحتم، دیگه دنبال برچسب لازم نیست بگردم. اون لحظه فکر می‌کنم یه بار خیلی عظیمی از رو دوشم برداشته شد.
خب وضعیت گیا، لزبیانا، دو جنسگراهای ایرانی رو الان چطوری ارزیابی می‌کنی؟ قطعاً به دلیل اطلاع رسانی‌هایی که شده الان خیلی بهتر از سابق هست من فکر می‌کنم، ولی هنوز خب راه زیاد داریم. الان خوبه
وضعیت نسبت به قبل؟ البته که بهتر شده، چون دسترسی به اطلاعات بیشتره، شبکه‌های اجتماعی خیلی دارن کمک میکنن. اما خب خیلی مهمه که به خطرهای عضویت تو شبکه‌های اجتماعی هم آگاه باشن و بتونن از خودشون مراقبت بکنن. اما به نظر میاد که این دسترسی به اطلاعات موجب شده که جامعه LGBT در ایران بتونه به همبستگی برسه و این همبستگی خیلی مهمه، چون میتونه در واقع مطالبات حقوقی و سیاسی خودش رو یواش یواش منظم بکنه و به اونها هم برسه. البته خیلی دوره، ولی حالا امیدواریم که برسه.
ببین، هزاران نفر دارن صدات رو میشنوند الان، اگر نگم میلیون ها، نمیدونم واقعا چقدر، ولی اگر کسی که الان داره صدای تو رو میشنوه و هنوز نمیتونه با گرایش جنسیش کنار بیاد، بخواد ازت کمک بگیره، بهش چی میگی؟ کوتاه اگه بخوای بگی.
دوست من، یادت باشه که هممون برهنه به دنیا میایم، آزاد و برابر به دنیا میایم. خودتو دوست داشته باش و حتی اگر شده به اندازه یه سنگریزه جا به جا بکنی تا اون دنیای آزاد و برابری که هممون دلمون میخواد توی زندگی کنیم درست کنیم. پاشو و حرکت.
حال خودت خوبه؟ خوبی خودت؟
آره، حالم خوبه، حالم خوبه.
ببین، اون لحظه ای از زندگی که فکر میکنید زمین خوردی، احساس یأس و ناامیدی میکنی، این سوال من از همه میپرسم، چی بلندت میکنه؟ چه نیرویی تو رو به حرکت دوباره و پیروزی دوباره میکشونه؟
خورشید. این که میدونم آفتاب هر چی که بشه روی این زمین، جنگ بشه، خونریزی بشه، هر اتفاقی که بیفته، آفتاب دوباره فردا در میاد و به یه اندازه به هممون نور و انرژی میده که یه روز رو از اول شروع کنیم. هر روزی که من از خواب بیدار میشم واقعا خوشحالم که یک بار دیگه فرصت دارم که یکی از اون سنگریزا رو جابجا بکنم، یه ذره دنیای بهتری بسازم.
ایران مملکت ماست، مملکت ما ایران پر از آدم حسابی است. من هر هفته یکی از این آدم حسابی ها را به انتخاب دلبخواهی خودم معرفی میکنم، بعد دلبخواهی شما را معرفی و پخش میکنم. من فکر میکنم رامبد جوان آدم حسابی مملکته. به خاطر این برنامه استنداپ کمدی که راه انداخته، من اصلا عشق میکنم میبینم این داستان داره هی بیشتر جا میفته و هی بهتر میشه. عشق میکنم میبینم اونجا میشینه بلند بلند میخنده، گنده گنده دست میزنه. بازیگر مورد علاقه من حسن معجونی رو آورده جز داورا، که خب نور علی نور. بین این استنداپا رضا بهمنی کارش درسته، با تمام استانداردهای جهانی داره اجرا میکنه، بچه جنوبه و در مورد ریزگردها حرف با مزه زد.
خاک تو سرت، یعنی کلمه هر کی به شما بگه میبافینش، ولی تو جنوبی طوری نیست، چون انقدر خاک و ریزگرد تو سر و کله ما و هوا هست که دیگه اصلا برای ما تعارفه. یعنی ما اصلا همدیگه که میگیم سلام علیکم، خاک تو سرتون، قربونتون برم، خاک تو سرمون، خانواده چی دارن، خاک تو سرشون، بفرمایید، اصلا برای ما تعارفه. بعد ما نمیدونم چرا تو یه شهر دیگه یه آلودگی ریزگردی چیزی میشه، همه اعتراض میکنن، میگه ما نمیبینی چه خبرامون مفیده. تازه آلودگی در برابر ریزگردای ما یه خس و خاشاکی بیشتر نیست. بعد تازه تو همه زمینای برای ما مفید، اصلا ما به عنوان طرح پیشنهادی این ارائه دادیم به مسئولین تو همه زمینا. یعنی تو خوراک و تغذیه یه ادویه‌ای به صورت طبیعی تو هوا هست که اصلا طعم غذای کلا عوض میکنه. برای همه میگن اصلا غذای ما خوشمزن. شما فود کوزه‌گری دارین تو آشپزی، ما خاک کوزه‌گری داریم.
من فکر میکنم رامبد جوان که این داستان رو انداخته آدم حسابی مملکته. شما چی فکر میکنید؟
به نظر من آدم حسابی این مملکت خودم هدیه تهرانی بودن که با اقدام محیط زیست دوستانه و مردم پسندانه جای خودشون رو در دل مردم یک بار دیگه تثبیت کردن.
به نظر من آقای عیسی سرخیز هستن، با وجود دوره‌ها و سال‌های مختلفی که توی زندان بودن، باز هم از حرف خودشون عقب نمیشینن و این هفته هم به ما ثابت کردن.
آدم حسابی مملکت بابای منه، چون هرچی کار میکنه ما بازم هیچی پول نداریم. حالا اگه نیست تو کارتون اینم در خلال برنامه‌تون پخش بکنید، شاید ما پولدار شیم.
هر هفته میتونید آدم حسابی مملکت رو به انتخاب خودتون به تلگرام من بفرستید. نظر اکثریت در آدم در آدم. شب روزتون خوش ملت، برنامه ما اینجا تمام میشه. تمام.